بسم الله الرحمن الرحیم. نتیجه بحث در افطار جاهلانه این شد که اگر اون جاهل متنبه باشد، یعنی جاهل بسیط باشد و راه احتیاط باز باشد، معذاری افطار کند قضا دارد، و اما اگر غیر متنبه باشد وجوب قضا مشکل است، مخصوصا در جاهل قاصر. جاهل قاصر ظاهرا قضا ندارد، جاهل مقصر هم قضا ندارد مگر به احتیاط استحبابی، به جاهل متنبه یعنی جاهل به جهل بسیط قضا دارد. اما فرع بعدی که صاحب عروبه رضوان داره مطرح کردن این است که اگر اکراه بشود بر افطار و برای پرهیز از ضرر مترتب بر ترک افطار اقدام به افطار بکنند، روزه او باطل است گرچه معصیت نکرد، ولی اگر غذایی را در حلق او بریزند چنین کاری روزه را باطل نمی کند. اونا معمولا فرمان به این که ناظر به خصوص حکم تکلیفی و کفار است، همون راهی که عده زیادی از علما طی کردند. اینا میگن این ناظر به کفار است، ناظر به قضا نیست، ولی این در تحلیل و تحقیق قضا را مثل کفار نفی میکنه. اون وقت معصی در جهل بسی، در جاهل قاصر میگفتن معصیت نیست، در جهل قصوری معصیت نیست، جهل مقصر هم معصیت است، هم قضاست و هم کفاره. قول اول این بود هم قضاست و هم کفاره، برای اینکه اطلاق ادله شامل میشود همه این از اونها باید پرسی. اونها میگویند به این که در جاهل ملحق به عامد است و این که فرماد لا شیء علی، حل میکنن بر جاهل مقصر قاصر، مخصوصا بیانی که حاجی آقا رضا رضوان الله علیه دارن، میگن به این که کسی که نداند این کار یعنی نکاح روزه را باطل میکند، این معلوم شد جاهل قاصر است، برای اینکه هیچ دسترسی به تحقیق نداشت. اگر چون چه دسترسی به تحقیق داشت، حداقل در خدمت قرآن بود، ظاهر آیه این است که اهل لکم لیلت الصیام رفث و الی نسائکم، بعد هم در وسطهای آیه مباشرت رو تجویز میکند تا صبح، مثل اکل و شرب. اونگاه خود قرآن که به صورت روشن میفرماد اینا مبتل روزه است، چگونه کسی در یه فضای فکری و فقهی زندگی بکند بعد و یرا ان ذالک له حلال؟ معلوم می شود کسی که نکاح را در شهر رمضان حلال می داند، معلوم می شود یه جاهل قاصر است و مقصر اصلا نمی گیرد. خب خیلی از بزرگان، از قدما و متأخرین، خب فرمودن به این که هم از قدما مثل ابن ادریس رضوان الله، هم متأخرین که حساب جواهر از مشایخشون قول چهارم رو نقل کردن و مرحوم شیخ رضوان الله شیخ انصاری قول پنجم ارائه کردن. بالاخره این چنین نیست که همه آیون فتوا داده باشن به اینکه در حال جهل مثل حال علم هم قضا هم کفاره. اما فرق بین اکراه و استرار که ایشون فرمودن اگر کسی مستر بشود به افطار، روزه او باطل می شود و قضا دارد، حالا کفاره ندارد، مطلب دیگه است. ولی اگر چیزی را در حلق او فرو کنند قضا ندارد. فرق این دو امر یعنی اکراه و اجبار باید معلوم بشه اولا، و اینکه در فقه نمونه دارد که اکراه مثل اجبار باشد ثانیا، و خصوص مقام مقتضای جمع عدل چیز سالسن. اما مقام مطلب اول که فرق بین اکراه و اجبار این است، در اجبار شخص مصدر فعل هست منظور تهدید خارج، در اکراه مصدر فعل نیست مورد فعل است. در اجبار شخص را وادار میکنند، میگن اگر این کار را نکردی فرون ضرر را به تو میرسانیم. چنین شخصی در حال روزه برای پرهیز از اون ضرر شروع میکند به افطار روزه، این رو میگن اجبار. اکراه آن است که شخص مورد فعل باشد نه مصدر فعل، مثل این که عمدن دست کسی رو بگیرن او رو در استخر فرض کنن و سرش رو زیر آب ببرن، یا عمدن دهنش رو باز کنن و آبی را در حلقش فرو ببرن، اینا اکراه است که شخص مصدر فعل نیست مورد فعل است. در فقه هم بین اکراه و بین اضطرار فرق گذاشتن غیر از اکراه و اجبار. یک اضطرار است، یک اجبار است، یک اکراه. اجبار و اکراه همین بود که فرقش گذاشت، کسی رو مجبور میکنن کار رو انجام بدهد یا کسی رو وادار، یعنی وادار میکنن که کاری به دستی و انجام بگیرد. اونجا که اجبار میکنن مثل اینکه کسی رو وادار کنن که خانت رو بفروش وگرنه ضرری به تو متوجه میشود، او میرود با اراده خود برای پرهیز از ضرر خانه را میفروشد و جایی را هم با انگشت مهر میکند. یک وقت است که او رو اکراه میکنن نه اجبار، یعنی دست او رو میگیرن و به عنوان انگوش مهر در دفتر ثبت انگوشتش رو میچسبونن. این شخص در اینجا مورد فعل است، مورد امضاست نه مصدر امضا. قسم سوم اضطرار است، مثل اینکه خودش بیماری دارد، مشکلی پیدا کرده است، مضطر شده است به فروش فرشش، به فروش خانهش. در موقع اضطرار خب همه گفتن سعی است، در موقع اجبار معامله باطل است، در مورد اکراه هم به طریق اولا. پس یه اضطرار داریم، یه اجبار داریم، یه اکراه. اونجا که شخص مضطر می شود همه آثار بار است، چه آثار وضعی و مانند آن، و اونجا که مجبور می شود آثار بار است به روح که تکلیفی نداشته باشد. اونجا که مکره است نه حکم تکلیفی دارد نه حکم وضعی. پس یه وقت است کسی مضطر می شود که روزه را افطار کند، مثل برای معالجه که در روایت احتقان داشتیم، کسی برای علت یعنی مرض مجبور می شود که احتقان کند، این دارو رو مصرف کند، این اضطرار است. یه وقتی اجبار است، کسی رو وادار میکنند، تهدید میکنند به تحمیل ضرر که اگر روزه را افطار نکرد این ضرر متوجه می شود، میشه اجبار. یه وقتی دهن کسی رو باز میکنند آب میریزند، سر کسی رو تو آب فرو میبرند. سومی اکراه است، دومی اجبار است، اولی اضطرار. آیا همه این امور یک حکم دارد یا احکام اینا فرق میکنند؟ اضطرار چون با اونها کاملا فرق روشنی دارد، او حکمش رو باید که جدا کرد. شخص اگر مضطر شد به ارتکاب احد المفترات ولو معصیت نکرده باشد، ولی روزه او یقینا باطل است، برای اینکه او با اراده خود با میل خود برای پرهیز از ضرر این کار را انجام داده است. و همه نصوصی که این زبات را مفتر می داند، عقل را، شرب را و مانندون را شامل می شود. مخصوصا روایت باب احتقان که دارد اگر کسی در ماه رمضان برای رفع بیماری و مشکل مرض احتقان بکند، چی؟ حضرت فرمود روزش باطل است، قضا دارد. پس اضطرار چون حکمش روشن است از بحث خارج است. اما اجبار به اکراه، اجبار شخص مصدر فعل هست، در اکراه مورد فعل. این خلاصه فرق در مقام اول و مطلب اول. مطلب دوم آن است که آیا حکم فقهی اینها یکسان است یا متفاوت. در بعضی از موارد حکم اینها بقینا فرق میکند، در بعضی از موارد حکم اینها یکسان است. اونجا که حکم اینا گفتن فرق میکند، مثل آن است که کسی عمدن سر در آب فرو ببرد یا نه سر کسی رو عمدن در آب فرو ببرند، قهرن در آب فرو ببرند. اونجا گفتن که در حال اکراه روزه باطل نیست و اونجا که خودش سر رو به آب فرو میبرد اونجا روزه باطل است. در این گونه موارد اگر مورد فعل بود روزه باطل نیست، مصدر فعل بود روزه باطل است. در بعضی موارد حکم هر دو یکی است، چه شخص مصدر فعل باشد چه مورد فعل باشد، در هر دو حال روزه باطل است. مثل احتلامی که در بعضی روایات داشت که این احتلام فعل قهری است به شخص مورد فعل است نه مصدر فعل. و اگه کسی در قضای رمضان، یعنی به این قصد که فردا که بر طلوع میکند این قضای رمضان را به جا بیاورد، به این قصد که فردا روزه قضا رمضان رو به جا بیاورد، صبح که بیدار شد دید جامع و احتلامی است. چنین چیزی در ماه رمضان عیب ندارد، در نذر روزه نذری عیب ندارد، در روزه مستحبی عیب ندارد، در خصوص قضا عیب دارد. خب در خصوص ماه رمضان عیب ندارد، اگه کسی ماه رمضان اصلا شب خوابید به بیدار نشد و بعد از طلوع بیدار شد دید جامع و احتلامی است، خب روزی او سی است. با اینکه احتلام طبق اون روایت معتبر شخص مورد فعل است نه مصدر فعل، اینکه نکاح نیست. خب پس داریم جایی را که شخص مورد فعل است و معذالک با اثر وضعی و رو بارست به باعث بطلان عمل. آیا در سایر موارد اونجا که شخص مورد فعل است مثل مصدر فعل است یکسان است یا نه؟ که این مقام ثالث بحث است. مقام ثالث بحث، عده زیادی آمدن گفتن، البته فرق داشتن بین اونجا که مصدر فعل است با اونجا که مورد فعل است. اونجا که مصدر فعل است گفتن چون از نصوص خارج است، یعنی نصوص از اون منصرف است، اون رو یقینا شامل نمی شود، برای اینکه دارد اکل شرب واقع جامع احتقن امثال ذلک ارتمسه، این گونه از موارد. اما اگر چونچه شخص مورد فعل باشد مشمول هیچ کدوم از این نصوص نیست، پس اونجا که مورد فعل باشد مصدر فعل باشد، مورد فعل باشد خارج است. اما مصدر فعل شخصی مجبور شد که یکی از این مفترات رو انجام بدهد، رو تهدیدی که بیگانه کرده است که اگر همین رو در باب بی می کردن مفتن اون بی باطل است. اگه کسی مجبور شده به فروش خانش و اون بی باطل است، برای اینکه تجارت هست ولی انترازن نیست. آیا در این گونه از موارد که شخص مجبور می شود به افطار و ارتکاب این مفترات، احد المفترات، روزی او باطل است یا باطل نیست؟ در حال اجبار عده زیادی از علما رضوان الله علیهم فتوا دادن که اجبار مثل اکراه است، اونجا که شخص مصدر فعل است لکن لا ان اختیارن، مثل جایی که مورد فعل است روزی او باطل نیست. این عده زیادی فتوا دادن. اما خب عده دیگری از بزرگان رضوان الله علیهم فتواشون این است که اونجا که شخص مصدر فعل است ولو روی تیب نفس نیست، معصیت نکرده ولی روزه او باطل است، که صاحب عرب رضوان الله از همین قبیل است. دلیل اون بزرگانی که می فرماین اجبار مثل اکراه است، یعنی ای کسی رو تهدید کردن و او مجبور شده است روزه رو باطل بکند، همونطور که معصیت نکرده قضا هم ندارد، چند چیز است. یکی انصراف نصوص باب از ارتکاب اجباری، یعنی روایاتی که دارد عقل شرب احتقان ارتماس مانند آن، این منصرف می شود به حال تیپ نقص به اختیار. اگر کسی مجبور شده استی که از این مفترات رو مرتکب بشود، مشمول این نصوص نیست. پس مقتضی قاصر است، یعنی نصوص باب قاصر است. وجه دوم شاهد خارجی است، اون حدیث رفع و مانند آن است که فرمود رفع عن امتی تس، یکی مضطر الیه هست، یکی مستکره علی. اون چی که مورد اضطرار است، اون چی که مورد اکراه است، این خارج می شود. این گونه از موارد مورد اضطرار است. شخص مضطر می شود در اثر تهدید و اجبار خارجی که یکی از مفترات را مرتکب بشود. پس هم قصور مقتضی هم دلالت شاهد خارج، اینا دو دلیلن بر اینکه در حال اجبار این گونه از مفترات بی اثرند. و اگر دست ما از این امور کوتاه بشود، اون اصل مرجع نهایی که اصل براءت است ثابت حکم میکند به اینکه قضا نداره. این خلاصه وجوهی که قائلین به عدم قضا متمسک کردند و گروه زیادی از علما رضوان الله هم اینا تشکیل میدن. اما ظاهرا هیچ کدام از این ادله کافی نیست. اما اینکه فرمودن نصوص منصرف است، نصوص که تیب نفس و اختیار در اون عقص نشد، نظیر باب تجارت نیست. اگر در باب تجارت گفتن لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن ان ترازن، چون کلمه رضایت را در خصوص آیه عقص کرده است. اما در مفتریت این مفترات که رضایت مأخوذ نشد، تیب نفس مأخوذ نشد، در مسائل مالی فرمودن لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، اونجا اگر اجباراً معامله‌ای رو تنطیب دادن، مالی رو از کسی گرفتن، باطل است. اما در مفتریت این مفترات که طیب نفس و رضایت خاطر امثال ذالک عقص نشده، که پس دلیلی ندارد که این امور از مشمول احادیث گذشته نباشد. احادیث گذشته است که من اکله او شاربه او اتا اهله او امر تمس فلما، اینا مفتر است. پس قیاس باب سوم به باب بی ناتمام است، برای که در نصوص باب بی تجارت ان ترازن مأخوذ است، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه مأخوذ است. اینجا اختیار هست که اختیار کاملا هست، طیب نفس که لازم نیست. پس نصوص منصرف نیست. اما حدیث رب که بارها ملاحظه فرمودید، اولا بعید از احکام وضعی روشان بشود. بر فرض احکام وضعی روشان بشود، اون وضعی بلاواسطه را شامل خواهد شد و هرگز نصوص حدیث رب مانندون دلالت نمی کند این روزه ای که فاقد شرط است به منزله واجد شرط است. یه همچین لسانی ندارد و تعبیر آیون کارش رفع است نه کارش وضع. کارش رفع حرمت است، احیانا نفی کفار است. اثبات صحت و اینکه ناقص به منزله کامل است از حدیث رفع ساخته نیست. خب مخصوصا در بعضی از همین نصوص که کلمه استقرار و مانند اون را در خصوص احتقان وارد کرده است. بنابراین اگر کسی مجبور شده است، یعنی وادارش کردن به اقرار، کفاره البته ندارد چون اسمی نیست، گناه نکرده، عقوبت اخروی ندارد، ولی روزه را افطار کرده و قضا دارد. اون قسمتی را که صاحب عرب رضوان الله علیه استثناء کردن و استدراک کردن، اون در حقیقت چون شخص مورد فعل است از نصوص خارج است. نه لو وجر فی حلقهی وجرهو، یعنی جعل الوجور فی فیه او فی حلقه. وجره یعنی چیزی در حلق او ریختن، چیزی در دهن او ریختن. نم لو وجره فی حلقه من غیر مباشرت من لم یبطل، سرش این که در اینجا اکل و شرب صادق نیست. در باب اضطرار همون نصی که مربوط به احتقان بود، اون هم یه شاهد خوبی است که اگر کسی مزهر شده است منتها کفاره به حرمت برداشته می شود، ولی قضا هست. روز روایت 4 باب 5 از ابواب ما یمسکان حسائم، حدیثی که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه عن الحسین ابن سعید عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن ابی الحسن علیه السلام نقل کرده است که حدیث قبلا خونده شد، این بود که انه سأله عن الرجل یحتقن تکون به العلت فی شهر رمضان، عن الرجل یحتقن فی شهر رمضان که تکون به العلت، یعنی مرض، شخص بیمار است و برای درمان احتقان میکند، حضرت همون روزی او باطل است. خب این اضطرار دارد، عامل خارج وادارش کرده است که این مفطر رو مرتکب بشود، اما کفاره ندارد، حرمت ندارد، لکن قضا سر جاش محفوظه. فرع بعدی جامعه اکراه به اضطرار این است که تیب نفس نیست، منتها این صورت که استدراک میکنه این است که در این صورت شخص مورد فعل است نه مصدر فعل. یه وقتی وادارش میکنن که این کار را انجام بده، یه وقتی کار را در بارو انجام میدن، یه وقتی تهدیدش میکنن میگن اگر سر در آب فرو نبری این ضرر را به تو میرسانیم، این برای پرهیز از اون ضرر سر در آب فرو میبرد، اینجا روزه باطل میشود. چرا؟ چون در مفتریت ارتماس تیب نفس اخذ نشده است، نظیر تجارت نیست که تجارت انتراز باشه. ولی یه وقتی سر کسی رو میگرن تو آب استخ فرو میبرن، این که ارتماس فلمان نیست، سر فرو نبر، فرو رفتگی سر مطلقا که مفتر نیست، سر او را در آب فرو بردن، این که لایست و انهو ارتمس از سائمور از سهو فلماکه. اگر در مسائل مالی گفتن به این که داد و ستت جابران باطل است، برای که در نص مربوط به مسائل مالی رضایت و تیب نفس اخذ شده است، هم آیه فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة تراض، هم حدیث هم لا یحل مال امرئ مسلم الا بتیب نفسه. و در مفترات این امور دهگانه که تیب نفس اخذ نشده، انسان چه بخواهد چه نخواهد اینا مفترن. عمدن دیگه، عالمن، آمدن، شخص میدونه روزه است، یک میدونه این مفتر است، دو دارم سراب آب ببره، نه دیگه انصراف، این حد اکثر آن است که معصیت نکرده، کفار ندارد، حدیث رفع برمی دارد، حرمت و کفار. اون برای این که مورد فعل است، عقل نیست. بله، کاملا این شخص عاقلانه این کار را می کند. وقتی امر دائر است بین این که من یک روز روزه را بخورم و معصیت هم نیست، بعد قضا به جا بیارم، یا چنین خطری متوجه من بشود، من برای پرهیز از اون خطر این روزه را میخورم به دستور شارع مقدس، بعدم قضا به جا میارم. چون در مفتریت این امور دهگانه که تیب نفس اخذ نشده، هر جا که تیب نفس اخذ شده با فقدان اون شی باطل است، مثل تجارت. در اگر مفت علم و عمد اخذ شده است، این عالم است و عامد، چیزی که در مقابل علم است سهو است و جهل، این ناسی نیست، جاهل نیست، عالم هست. باشد، مگه رضایت دو تیب نفس عقص شده؟ چون مجبور است معصیت نکرده، چون مجبور است کفاره ندارد، لذا حرمت برداشته شد دیگه، حرام نیست، در تکلیف مال اطاق دیگه نیست، امروز میخورد بعد قضا به جا برد، چه تکلیف مال اطاق است؟ اگر بگوید در چنین حالی که مجبوری اگر این کار انجام بدی معصیت کردی، بله مال اطاق است، بگن کفاره دارد، مالای طاق است که نشانه معصیت است. اما وقتی که حدیث رفع مانند اون حرمت را برداشت، کفاره را برداشت، دلیلی ندارد که قضا را بردارد. این شخص عالمن آمدن یکی از مفترات را انجام داد، در مفتریت این امور دهگانه هم که تیب نفس عقص نشده. بنابراین اگر نسیان باشد در مقابل علم است، اگر جهل باشد در مقابل علم است، اما وقتی که نه ناسیست نه جاهل، علم به موضوع دارد، علم به حکم دارد، خودش هم داد انجام میدهد، این میشه عام. اونگاه مبادی دیگر باعث سلب تیب نفس است، سلب رضایت خاطر است. خب تیب نفس که در مفتریت این امور عقص نشده، لذا در اینجا شخص میتواند اون ضرر را تحمل بکند. اگر روزه رو داشته باشد اون ضرر رو باید تحمل بکند. این شخص عاقلانه میآید یک مهمی را فدای اهم میکند، یک افسدی را با یه فاسد دفع میکند به زعم خود. اونگاه میاد این روزه قضا دارد، قضاش به جا میآورم و چون مجبور شده است حرمت ندارد، کفاره هم ندارد. حالا در بحث تقیه میآید، مشابه این در بحث تقیه است، گرچه بحث تقیه از باب اکراه جداست. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به دربار یکی از این حکمرانان عباسی مجبور شده است. اون شخص گفت شما روزه دارید یا نه؟ حضرت فرمود این سمت سمنا نا این افترت افترنا، ما تابع شمایی. و دستور دادن غذا آماده کردن، حضرت هم روز ماه رمضان غذا میل کردن. بفهمود لان افتر یومن و اقضیه یومن بدله خیر من ان یزرب اونوقی. این امروز افطار میکنم بعدم غذا به جان بیاورم، این بهتره این که گردن ما رو بزنم. این عالمن آمدن افطار کرده است در مفتریت امور دهگانه که تیب نفس و رضایت خاطر عقص نشده، بنابراین اثر وضعی خود را خواهد داشت، منتها حرمت برداشته می شود به کفاره کماسیت انشاءالله. خب مسئله یکم این فصل سوم عبارت از آن است که اذا اکر ناسیان فزن فساد صومهی فافطر آمدن بطل صومه و کذا لو اکره به تخیل ان صومه مندوب مندوب یجوز ابطاله و ذکر انه واجب. یه وقت است که شخص نسیانن یا جهلن مرتکب یکی از مفترات می شود، حکمشون جداگانه مشخص شد که حکم علم مشخص، حکم جهل مشخص، حکم نسیان مشخص، چون که حکم اجبار و اکراه هم معین. یه وقت تلفیق بین نسیان و جهل است، پس حکم هر کدام به تنهایی روشن که اگه کسی نسیانن مفتری را مرتکب شد حکمش چیست، یا جهلن مرتکب شد حکمش چیست. اما اگه تلفیق بین الجهل و نسیان بود، مثل این که نسیانن در ماه رمضان قضایی را خورد و عالم مسئله نیست، خیال میکنند ای کسی نسیانن قضا خورد روزش باطل میشود، گفت حالا که روزم باطل شد چرا آب ننوشم؟ از اون به بعد عالمن آمدن آب نوشی، یعنی عالم است به این که این آب است و عالم است که این ماه رمضان است، منتها منشأ مجوز این آب نوشیدن را همون اون تخیل فساد صوم دانست. گفت اکنون که من روزه‌ام با این اکل باطل شده است، حال روزدار که حالی که روزدار نیستم چرا آب ننوشم؟ پس اول نسیانن غذا خورد، بعد جهلن خیال کرد به این که این روزش باطل شد، بعدن ان علمن و عمدن روزه خورده است. ان عمدن روز خورده است، آیا روزی چنین شخصی باطل است یا نه؟ ایشون به صورت باز و روشن فرمودن به این که روزه چنین شخصی باطل است. چرا؟ برای اینکه اونجا که نسیانن غذا خورده بود، خب روزه او صحیح بود. اما از این به بعد چون در اثر جهل و مسئله خیال میکرد که روزه دار نیست روزه خورده است، این جاهله مسئله است. صاحب اوربرزمال رو مبنای خود این بنای خوبی رو بر اون مبنا استوار کردن و اون این است که جهل مثل علم است، جاهل مثل عالم است. اینا متعمدن، چون در مسئله جهل فتوا دادن که اگه کسی جاهلن مفتی را مرتکب بشود روزی او باطل است، اینجا هم رو همون مبنا فتوا میدن، میگن این شخص که ناسیان مفتی را مرتکب شد روزی او صحیح بود. در اثر جهل و مسئله خیال کرد روزی او باطل شد، چون در اثر جهل مسئله خیال کرد روزی او باطل شده است، حالا شروع کرد به غذا خوردن. این غذا خوردن بعدی منشأش جهل است، مثل همون کسی که برابر موثقه زراره و ابی بصیر نکاح را در شهر ماه رمضان انجام داده است و هو یرا انه له انه له حلال. چون روی فهم مبنای صاحب اوربرزمان لاله ارتکاب کسی که جاهل به مسئله است مثل ارتکاب کسی که عالم مسئله است روزه را باطل میکند، لذا اینجا فرمودن که روزه چنین شخصی باطل است. اما مبنای کسانی که بین جهل و غیر جهل فرق گذاشتند، اینجا هم باید نظر دیگر بدن. مسئله این بود که اذا اکل نسیانا ناسیان، اذا اکل یعنی اذا ارتکب احد المفترات را نسیانا، یکی از این مفترات یا دهگان را به طور نسیان انجام داد، فزن فساد صومی، خیال کرد که ارتکاب سهوی هم مثل ارتکاب عمدی مبطل صوم است، گفت حالا که روزه ندارم پس از این بعد آب بنوشم، فافطر عامدن بطل صومو، و کذا لو اکل بتخیل ان صوبه مندوب یجوز ابطاله فذکر انه واجب. یه وقت است که کسی در اصل مفتریت مشکل دارد، یه وقت است که نه در اینکه آیا می شود ابطال کرد یا نه مشکل دارد. فرع دومی که در همین مسئله اول ذکر میکنن این است که کسی روزدار بود، خیال میکرد که این روزش مستحب است و ابطال او جایز است، بعد معلوم شد که نه، روزه او مستحب نبود، روزه او واجب بود و ابطالش هم جایز نبود، یه واجب معینی بود که ابطالش جایز نبود. رو همون خیال آب نوشید، حالا این روزه او باطل است یا باطل نیست؟ میفهمم اینجا هم روزه او باطل است. اما حالا فرع اول اون که فتواش این است که جهل مثل علم است و جاهل عامد است، مثل خود صاحب اوربرزمان داره، فتوا تام است. چرا؟ برای اینکه ایشون جاهل را، جاهل مسئله را مثل عالم میدانن. این شخص نسیانا افطار کرد، بعد خیال میکرد به اینکه روزه او باطل شده است در اثر جهل مسئله، بعد عمدن غذا خورد و عمدن آب نوشی. منشأ این غذا خوردن جهل مسئله است، جاهل هم مثل عالم عامد است، پس روزه او باطل میشه. اما اونا که به موثقه زراره و ابی بصیر عمل کردن یا به صحیح عبدالصمد عمل کردن و مانند آن، اونها نظرشون اینه که اینجا هم باطل می شود یا باطل نمی شود. گاه گفته می شود به این که بر فرض تمامیت مسئله در باب گذشته که جاهل مثل عالم نباشد، اینجا با اونجا فرق داره، اینجا کاملا به عکس است. چرا؟ برای اینکه در اون مسئله شخص علم به صوم داشت، جاهل بود که این شیء معین مثل نکاح روزه را باطل میکنه، عالم بود به انه صائم، جاهل بود به انه هذا مفطر. اما اینجا کاملا به عکس است، عالم است به انه هذا مفطر، جاهل است به انه صائم. شخص روزدار بود، نسیانن قضا خورد، خیال کرد روزی او باطل است، خیال کرد صائم نیست، بعد عمدن آب نوشید، میداند شرب آب مفطر است ولی نمی داند صائم است، جهل به صوم دارد، نه صوم یادش رفته. در اون مسئله که موثقه زراره و ابی بصیر بود، او عالم بود به اینکه صائم است، جاهل بود به ان هذا مفطر. خیال کرد نکاح در ماه رمضان جایز است، مجوز مفطرات نیست. پس عالم بود به انه صائم، جاهل بود به ان نکاح مفطر. اما اینجا کاملا به عکس است، عالم است به ان شرب مفطر، جاهل است به انه صائم. این روزه دارد، روزه دار است ولی نمیداند روزه دار است، نه یادش رفته، جاهل مسئله است. بسیار خوب، ما که با جامعه انتزاعی نمیتوانیم مشکل حل بکنیم. ببینیم که موثقه زراره و ای بصیر این رو شامل میشود یا نه. در اونجا شخص علم به صوم داشت، جهل به مفطریت داشت. اگر ما گفتیم به این که مفطریت مال ذوات این امور است، علم و جهل دخل ندارد، چنین گفته می شود به این که ارتکاب این امور مفطر است، چه جاهل چه عالم. اما اینجا عالم است به انه مفطر، منتها نمی داند روزه دار است. اونجا جاهل بود که این مفطر است، اینجا عالم است به این که این مفطر است. شاید موثقه زراره و ابی بصیر نگیرد، اما صحیح عبدالصمد که فرمود ایو رجل رجلین رکم برعن به جهالتین فلا شیء علی، اگر کسی به صحیحه عبدالصمد در اون مسئله استدلال کرده است که هر کی جاهلانه کاری را مرتکب شد لا شیء علی، خب اینجا هم باید بگوید لا شیء علی، اینجا هم باید بگوید لا شیء علی. ولی چون نصوصی که در مسئله هست دارد به اینکه صحیحه محمد ابن مسلم مانند آن دارد که لا یزر صائم ما سنه از اجتمع سلاس او اربع خصال، این گونه از نصوص شمولش نسبت به عالم و جاهل یکسان است. یا خود آیه کریمه که فرمود تا تبین اکل و شرب کنید بعد سمعت مسیام الالیل، نسبتش به اکل و شرب الاسواست. اون چه که از این نص خارج شده است برابر عمده در اون رو با همون موثقه زراره و ای بصیر بود. موثقه ای بصیر و زراره در خصوص جاییست که شخص عالم به انه صائم است و جاهل به مفطریت او، چون عمده اون روایت بود و اون روایت اینجا را شامل نمی شود، بنابراین راهی که محروم صاحب عربه طی کردن، این راه تام است. الحمدلله رب العالمین.